صراط علی جاده مستقیم.
عنوان این جلسه تبلیغ قدیر در خانواده است.
جنان مهر او هست و قهرش جهیم.
در خانه علی باز میشه، صاحب قدیر فاطمش و سوار یه مرکب دست حسن و حسین رو گرفته برای تبلیغ قدیر از خانه میان بیرون. هم شرایط وحشتناکه، هم تو اون روزا کسی حرف علی و فاطمه رو نمیخره.
مرحب از ضربه بودنی کسی که کند فتح بر.
رمز تبلیغ قدیر و اون بالاترین و اصلی ترین و پرتأثیر ترین جای تبلیغ قدیر نیست مگر خانواده.
گفت من کنت مولا را، نشان داد بعد از خودش راه را و ابلاغ کرد امر الله را. بگیرید دامان این شاه را.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. عنوان این جلسه تبلیغ قدیر در خانواده است. تبلیغ رو به معنای این که ما مثل و در واقع به پیروی از انبیا و اولیاء خدا که موظف بودن حرفای خدا رو به بشر برسونن که روز قیامت کسی نتونه بگه به من خبر نرسید، حجت رو تمام کنن، ما در ادامه راه اونها و زیر مجموعه اونها و شاگرد اونها موظفیم که اون چه اونا به مردم رسوندن ما هم در زمان خودمون که اونها نیستن به مردمی که دور بر خودمونن تا اونجایی که ممکنه و از دستمون برمیاد حرفای خدا رو برسونیم. مطلب و پله بعدی اینه که حالا اگه بخوایم شروع کنیم حرفای خدا رو به مردم برسونیم، هیچ حرفی و هیچ مطلبی و هیچ پیامی بالاتر از قدیر وجود نداره. برای اینکه قدیر پایه و زیرساخته همه آنچه هست که بشر تو زندگیش باید انجام بده برای پروردگار. خب شما نگاه کنید، تمام مذاهب و ادیان و حتی بیدینی های دنیا اول اون پایه رو میذاره که آیا اصلا خدایی هست یا نیست. خب اگه کسی مثل کمونیستا بگه خدایی نیست، دیگه عبادت کردن معنی نداره، دیگه برای خدای کاری رو انجام دادن لازم نیست اصلا. ببینید از پایه شروع میشه. اگه خدا هست، آیا خدا با ما کاری داره، دستوری داده یا نداده؟ خب اگه دستوری نداده که بازم خیالمون راحته، اگه دستوری داده خب این دستور چجوری به دست ما رسیده؟ آیا اون چه انبیاء گذشته آوردن، یهودی، مسیحی، هموناست که خدا از ما میخواد؟ یا نه خدا پیامبر خاتمی محمد صلی الله علیه و آله فرستاده و گفته این آخرین حرفیست که من برای شما فرستادم و ادیان انبیا باید کنار گذاشته بشه و کاملترینش که دین پیغمبر انجام بشه؟ خب تا اینجا اومدیم. آیا وقتی پیغمبر از دنیا رفت ما رو به حال خودمون رها کرده که هرچی از دینمون رو به رأی و نظر و دل خودمون هرچی اومد عمل کنیم، یا همون رشته ادامه داره. یعنی خدا میگه اونی که من به شما میگم باید انجام بدین. اگه ادامه داره، راهی جز راه قدیر و راهی جز راه امامت و اینکه تا روز قیامت 12 امام تنها کسانی باشن که ما حق داریم ازشون دستورات خدا رو بگیریم، راه دیگه ای نمیمونه. اگه این پایه رو ما اینجا تمامش نکنیم، از نمازمون گرفته، روزه گرفته، خمسمون، زکاتمون، فروع دینمون، اخلاقمون، اگه 12 امام نباشن میمونه که چیکار کنیم؟ مثل اونایی که قدیل و قبول ندارن، از اون رأی و نظر و دل خودمون راجع به دین خدا حرف بزنیم. اما ما مفتخریم، ما سر به سجده شکر میذاریم که پروردگارا ممنونتیم که ما رو به سر خودمون رها نکردی، بعد پیغمبر ما رو بی سرپرست نذاشتی و 12 امام رو تا روز قیامت بالا سر ما گذاشتی که عین پیغمبرم، هرچی بگن حرف تو و حرف پیغمبره. خب دیگه خیالمون راحته که روز قیامت وقتی بریم پیش خدا، اگه میگیم نماز خوندیم، میگه کجا آوردی این نمازو؟ میگیم 12 امام و خود پیغمبر فرمودن. از کجا آوردی این اخلاقیاتو؟ از کجا آوردی این روزه رو؟ از کجا آوردی این امر به معروفو؟ از کجا آوردی این خمس و زکاتو؟ همه رو با خیال راحت که اون چه شما اسمشو مثلا رساله عملیه میبینین، معناش این است که یک عمر یک عالمی زحمت میکشه از کلمات معصومین دستورات خدا رو برای ما میاره. خب اینم معنای قدیر، تبلیغ قدیر. اما این دوتا موضوع این جلسه نیست، تبلیغ قدیر در خانواده. منظور از این جلسه این است که اون چه که رساندن پایه دین ما و این که بعد پیغمبر فقط 12 امام حق دارن درباره دین خدا به ما چیزی یاد بدن، این پیام قدیر رو ما یه وقت هست تو اجتماع تبلیغ میکنیم، یه وقت هست نه به طور خاص توی خانواده میخواییم ببینیم چی کار باید کرد. این جلسه برای این درست شده. شروع جلسه رو برای اینکه از خاطر هیچ کس محو نشه از اینجا شروع میکنم که امیر المؤمنین و حضرت زهرا و حسنین و زینبین اولین خانواده قدیری بودن، اولین خانواده‌ای بودن که نه که قدیری باشن، عین قدیر بودن، خودشون قدیر بودن. و موقعی که آقا رسول الله در قدیر امیر المؤمنین سلام الله علیه رو معرفی میکرد، من کنت مولاه فهازا علی مولا، خانم حضرت زهرا سلام الله علیها همونجا نشسته بود و پای اون منبر بود و جزء و بالاترین کسی که تو اون بیابان با علی ابن ابی طالب بیعت کرد حضرت زهرا سلام الله علیها بود. یعنی مقام عصمت با مقام عصمت بیعت کرد، خودش معصوم بود و همین خانم معصوم با امیر المؤمنین معصوم بیعت کرد. خب بیعت از نظر ما به معنای قول دادنه، یعنی قول میدم که پای این حرف وایسم، قول میدم که قدیر رو تبلیغ کنم، قول میدم که قدیر رو برای احیائش کوتاهی نکنم، قول میدم در مقابل مخالفین قدیر بایستم، قول میدم این صدای قدیر رو تا اون جایی که جان در بدن دارم، قدرت در جان من وجود داره، در هر موقعیت و در هر زمان و در هر مکان از تبلیغش کوتاهی نکنم. یه قول حضرت زهرا به پیغمبر و امیر المؤمنین داد، ما هر حرکتی برای قدیر بکنیم در واقع کنار اون خانمی که اولین کس بود و اولین قول دهنده بود و او شروع کردیم پایه رو، همه دنبال رو به اون خانم هستیم. حالا حضرت زهرا سلام الله علیها در مقام عمل چجوری تبلیغ قدیر کرد؟ یه جوری تبلیغ قدیر کرده حضرت زهرا از روز اعلام قدیر و ولایت امیرالمؤمنین تا امروز و یقینا تا قیامت هیچ احدی اینطوری تبلیغ قدیر نمیتونه و نه تا الان انجام داده. یعنی پای اون قولی که مقام عصمت به امیرالمؤمنین داد حقش این شکلیه. چیکار کرد؟ بعد پیغمبر نگاه کردید مردم قدیر رو رها کردن، نه که بیان سراغ امیرالمؤمنین و حضرت رو ببرن جای پیغمبر بنشونن. نگاه کردید نه امیرالمؤمنین رو نمیگذارن از خانه بیاد بیرون، کس دیگری رو به جای صاحب قدیر بالای منبر نشوندن. یک کمی گذشت نگاه کردید اینها انقدر بی‌پروا هستن که نه فقط قدیر رو کنار گذاشتن، نه فقط دیگری رو بالای منبر نشوندن، تصمیم دارن بیان و خود صاحب قدیر رو ببرن و با اون کسی که به قصب جای علی نشسته وادار به بیعتش کنن. خب قدیر در چه حالیه؟ در یه همچه حالی مثل امروز ما نیست که ما به این راحتی داریم تبلیغ میکنیم. قدیر رو زیر پا له کردن. حالا یه خانومی میخواد بلند شه و قدیر رو تبلیغ کنه در حالی که شرایط تبلیغ در وحشتناکترین شکلشه، یعنی خاندان علی و فاطمه در خطر مرگ قرار دارن توی همچین حالی، در حالی که هیچ انتظار و احتمالی حتی اهل سقیفه نمیدادن. یه مرتبه دیدن وقتی غروب میشه چراغهای خانه ها روشن میشه، مردم دیگه کم کم از کار روزانه دست میکشن، در خانه علی باز میشه، صاحب قدیر فاطمش و سوار یه مرکب دست حسن و حسین رو گرفته برای تبلیغ قدیر از خانه میان بیرون. هم شرایط وحشتناکه، هم تو اون روزا کسی حرف علی و فاطمه رو نمیخره. اگه میخریدن که سراغ قاسب نمیرفتن، اگه میخریدن که علی رو تنها نمیذاشتن. خب جا داشت بگن که خب این مردمی که دیگه حرف گوش کن نیستن و خودشون رها کردن، ما بریم مثلا چی بگیم بهشون؟ ما بریم قدیر رو دوباره بگیم؟ اینا دو ماه پیش شنیدن، اینطور نیست که بلد نباشن. به ما فهموندن که حتی اگر مردمی قدیر رو مثل غذای روزانهشون حفظ بودن و اگر یقینم داشتید که گوش نمی کنن، بازم بلند شید برید اتمام حجت کنید، بازم برید این خبر رو دوباره ها به گوش مردم برسونید، ولی جا داشت این کار رو نکنن. خب حالا نگاه کنید چقدر حساب شده و چقدر دقیق. مردم اون زمان یه رسم داشتن بعد از غروب در هر محله‌ای یه جایی بود که یه سقف بزرگی داشت و به عنوان محل اجتماع محله بود. بعد غروب که می شد برای خستگی در کردن و برای صحبت‌های روزمره جمع می شدن زیر این سقف ها جلوی هر محله‌ای. حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمؤمنین و حسنه از خانه اومدن بیرون، همه نگاه میکنن اینا کجا میخوان برن. میومدن جلوی این سقف هایی که جمعیت توش نشسته، میگن آی مردم گوش بدید دوتا کلام، به قول ما حرف حساب. یادتون رفته پیغمبر تو قدیر چی میگفت؟ یادتون رفته من کنتم مولا فهذا علی مولا؟ خب مجبور بودن یه جوابی بدن، گفتن نه یادمون نرفته. فرمود خب اگه یادتون نرفته پیغمبر چی خواست از شما؟ اللهم وال من والا و آد من آدا و انصر من نصره و خذل من خذله. درسته یا نه؟ گفتن بله درسته. گفتن حالا من فاطمه مستقیم اومدم از شما برای قدیر کمک میخوام، بیاید ما رو کمک بکنه. شما فکرشو بکنید، امیرالمومنین این کارو تنهایی هم میتونست بره بکنه، میتونست بره از هر جماعتی که یه جای جمعن همین حرفا رو بزنه، اما فاطمه رو با خودش برداشته برده و اون کسی که حرف میزنه فاطمه است برای تبلیغ قدیر. حالا اونا چه عذرایی آوردن و یکی گفت مگه با تنهایی ما هم کاری ساخته میشه و یکی گفت حیف که ما با قاسب بیعت کردیم دیگه گذشته. این بهانه های بیهوده اونا رو من الان دیگه وقت نیست که واردش بشم. تا مثلا فرض کنید به شکل امروز ما از اول غروب که مثلا ساعت 7 و 8 شب باشه تا حدودای ساعت 11 شب این اجتماعات رو میرفتن تبلیغ میکردن. و فاطمه جان خاک پای تو بشم، فاطمه جان جان ما به قربانت، بس با این حال با اون غم و غصه‌ای که از پیغمبر تو دلته دیگه فرمودی بیا برو خانه، بیا برو استراحت کن.
تا صبح، تا اذان صبح یکی یکی در خانه مردم رو میزدن. شما این همه وسایل تبلیغ هست، شرایط تبلیغ هست، هیچ مشکلی هم نیست. یک بار شنیدین یک کسی برای تبلیغ قدیر بره در خونه کسی رو بزنه؟ حضرت زهرا و امیر المومنین، یعنی زیر آسمون خدا از 5 تن معصوم فقط پیغمبر نبود،
4 معصوم میرفتن در خانه مردم رو میزدن. اصلا طرف باورش نمیشد، در رو وا میکرد میدید فاطمه پشت دره. عجب، دختر پیغمبر اومده پشت در خونه من؟ چی؟ اومدم شما بگم انسیتم قول رسول الله یوم قدیر خمن، یعنی راستی یادتون رفته پیغمبر تو قدیر چی میگفت؟ خب اینا رو که تو اون اجتماعات گفتی خانوم، کافیه دیگه، اگه شنیدم بود کشی میشنیدن. اونی که نوکر خداست، اونی که کارگر خداست، اونی که میخواد از طرف خدا اتمام حجت کنه، تا جان در بدن داره، تا راهی از دستش برمیاد، فکر میکنه از این راه هم میشه، میگه این راه هم خدایا ببین من کم نذاشتم. یه راه دیگه به عقلش میرسه، میگه خدایا از این راه هم میرم کم نذاشتم، اگه اثرم نکنه من وظیفم رو انجام دادم، من خیالم راحته که کوتاهی نکردم. قربانت یا فاطمه، نه یک شب، 4 شب این کارو تکرار کرد، تک تک در خانه ها رو می زدن،
می آمد بیرون. حضرت اینو می گفت، اون کسی که بیرون آمده می گفت از دست من چه کاری ساخته است، من یه نفرم. اون دیگری میگفت زودتر میومدی، ما با قاسب بیعتمون کردیم تموم شده، چرا دیروز نیومدی؟ از این بهانه های بیهوده. خانوم نمیگفت خب الان بریم در خانه بعدی، هم همینو میگه دیگه، اگه سر خونه سومی هم بریم باز همینو میگه دیگه. تا صبح خانوم ادامه میداد و تک تک این درها رو میزد و این پیغام قدیر رو اینجوری میرسون. یه همین داستان بس باشه که به ما نشون بده قدیر رو چجوری باید تبلیغ کرد، چجوری باید دست به پهلو بری و قدیر رو در خانه ها بگی. همین داستان کافیه، تکلیف ما رو روشن میکنه که ما چه وظیفه ای داریم. خب حالا این داستان مقدمه شد برای این که
معنای قدیر در خانواده رو من با یه داستان تمامش کردم. ما در قدیر این تابلوی بزرگ رو از پیغمبرمون شنیدیم، فل یبلغ الحاضر القائب والوالد الولد الی یوم القیامه. این تابلویه که آقا رسول الله به 10 شکل توی خطبه قدیر اینو فرمودن، اما اون خلاصش مثل من کنت مولا تابلویش این جمله است که الان من انتخاب کردم. این جمله هیچ قید و شرطی توش نیست. مثلا شما نماز رو اگه ایستاده نتونی بخونی اجازه داری نشسته بخونی، نشسته اگه نتونستی بخونی میتونی در حال خوابیده بخونی، در حال توقف نتونستی میتونی در حال حرکت بخونی. یعنی هر قید و شرطی که نتونستی میتونی تغییرش بدی. اما در باره ابلاغ قدیر پیغمبر ما هیچ شرطی رو قبول نمیکنه، هیچ استثنایی رو قبول نمیکنه. یه جمله ای فرموده که نه دست و پای کسی بسته است که عذر و بهانه بیاره و نه منحصر و مقید به یه افراد خاصیه که اگه وقت قدیر رسید اینا باید برن تبلیغ کنن، بقیه باید بشینن رو زمین، بقیه باید تو کار زندگیشون باشن، بقیه خیالشون راحت، تکلیفی ندارن. نه، نگاه کنید، فرمود فلیبلغ، باید ابلاغ کند. یا رسول الله این باید شما کجا؟ کجا نداره، هر جا. یعنی شما برای تبلیغ قدیر نمیتونی بگی که حتما باید یه جلسه بگیرم وسط خیابون، تو جلسه، تو عروسی، تو روزه، توی مهمونی، توی محیط خانه، توی مغازه، هر جایی. البته طبق موازین شرعی ها موظفی که این قدیر رو ابلاغش کنی، برسونی. یعنی تا دیدی یکی بلد نیست، الان فرصته، همونجا بهش بگو. تو ماشین، تو هواپیما، تو خانه، تو با دوچرخه، با موتور، هر کی تو هر شرایطیه این فلیبلغ. هیچ استثناء، هیچ قید، هیچ شرطی توش نیست. به من و شما میگه هر جا به هر شکلی تونستی این تبلیغ قدیر باید انجام بشه. خب یا رسول الله این مال کیه؟ کی نداره، هر زمانی، هر زمانی. یاد بگیش دیگه، فاطمه تا نصف شب میرفت تبلیغ قدیر، یعنی زمان نداره. یعنی شما تو هر زمانی، چه زمان 24 ساعت، چه زمان عمرت، و چه زمانی که از اول زمان قدیر و پیغمبر تا روز قیامت ادامه داره، هیچ فرقی بین هیچ زمانی و هیچ مکانی برای تبلیغ وجود نداره. هر آنی اتفاق افتاد همونجا باید خرجش کنی، همونجا باید تبلیغ کنی، همونجا باید زبون تو و اون جوری که میتونی تبلیغ کنی کارتو انجام بدی. خب پس این فلیبلغ انقدر عامه، انقدر مطلقه، انقدر شامل همه شرایطه که نه زمان سرش میشه، نه مکان سرش میشه، نه موقعیت سرش میشه، نه شرایط سرش میشه. تو هر موقعیتی، تو مریضی باشی یا سلامت باشی، تو مریضی زبونت که کار میکنه که اگه کسی مریض شد نباید خیال کنه خب من که مریضم، حالا فعلا انشالله حالم خوب شد، نه این حرفا نیست. اگه برای تبلیغ قدیر با حال مرض هم میتوانی، باید همون موقع با همون شرایط تبلیغ قدیر رو انجام بدی، چون وقت کمه، من زود میگذرم اینا رو. این یک. دو، الحاضر القائب. یا رسول الله کدوم حاضر؟ اونایی که جلو منبر شما بودن؟ یعنی این که فرمودی قدیر رو برسونید، یعنی هم اونایی که جلو منبر شما نشستن؟ اگه اونجوریه چرا میفرمایی الی یوم القیامه؟ دیگه الی یوم القیامه، مگه اون 120,000 نفری که جلوی منبر پیغمبر نشسته بودن هر کدومشون خیلی عمر کرده باشن، 120 سال عمر کردن دیگه، بعد 120 سال باید تبلیغ قدیر منقرض بشه؟ اینجوری نیست. چرا؟ چون دنبالش فرموده الحاضر، همه حاضرها باید به غایبا بگن تا روز قیامت. یعنی پس این حاضرها تا روز قیامت حاضر داریم و این غایبها تا روز قیامت غایب داریم. معناش چی میشه؟ البته این یه اصطلاح عرفیه، همه اینو میگن. یه خبری رو به یه جماعتی میگن، میگن حاضرین به غایبین برسونن. یعنی هر کسی از این خبر اطلاع پیدا کرد و اگه جلوی منبر من در قدیر نبوده، با گفتن اون آدم از غایب به حاضر تبدیل شد، این حاضر دوباره باید به غایبین بعدی بگه، اون حاضر دوباره باید به غایبین بعدی بگه. یعنی این تکلیف یه جوریه که تا روز قیامت هر کی اطلاع نداشت اطلاع باید پیدا کنه، هر کی هم اطلاع پیدا کرد باید به اونی که اطلاع نداره حتما خبر بده. اینقدر وسیع. خب اینجا دیگه قید به نماز شما میرسی، میگی بچه که نماز بهش واجب نیست. به روزه میرسی، میگی بچه که روزه واجب نیست. اما اینجا اینطوری نیست. الحاضر مرد زن، اینو پیغمبر خودش فرموده ها، توی خطبه قدیر میفرماید که خدا واجب کرده است ولایت و امامت علی رو بر شهری، بر روستایی. خطبه قدیر رو برید ببینید، بر سیاه، بر سفید، بر بچه، بر بزرگ، علی الصغیر و الکبیر. این معناش چیه؟ یعنی این که شما میگی حاضرین به غایبین باید قدیر رو برسونن، مردا باید برسونن، زنا باید برسونن، به مردا باید برسونن، به زنها برسونن، به بچه ها برسونن، به بچه ها یاد بدن که بچه ها به دیگری برسونن. یعنی تو این مسئله مثل نماز یا مثل روزه سنی وجود نداره، سیاسفید وجود نداره، آفریقایی و آسیایی و اروپایی وجود نداره، دهاتی و شهری وجود نداره. حاضر یعنی هر کی که از قدیر با خبر شد رفت تو گوشش. حالا این یه انسانه، انسان دیگه فرقی نمیکنه چه شکلی باشه، کجایی باشه، مرد باشه، زن باشه، بچه باشه، همه رو شامله. آقا اصلا یه کسی خدایی نکرده پاهاش فلجه، یه کسی اصلا هیچی نداره، تکون نمیتونه بخوره، فقط حرف میتونه بزنه، به دردن اونم هست. یعنی نمیتونه بگه حالا من که دیگه مریضم، من که نمیتونم حرکت کنم، حالا بقیه برن. نه نه، این تکلیف از گردن حتی اونم برداشته نشده. همه همه حاضر الغائب. این میدونی یعنی چی؟ یعنی اگه قدیر رو کسی خبر نداشت هیچی نداره، همه اعمالش باطله. ما چقدر روایت داریم، روایت داریم و ما نودی به شیء مثل ما نودی بالولایه. امام باقر سلام الله علیه میفرماید بنی الاسلام علی خمس، نماز و روزه و اینها. بعد میفرماید آخریش میفرماید ولایت اهل بیت، آخریش یعنی در شمارش. بعد میفرماید که هیچ چی رو مثل قدیر از طرف خدا ندا براش نیومده. شما این همه ببینید آقا رسول الله نماز رو چجوری به مردم واجب کرده. صبح اومده تو مسجد گفته مردم، مردم کی بودن؟ 50 نفر. آی مردم نماز این شکلیه، واجبه. اونا رفتن به بقیه گفتن. آمده 120 هزار آدم رو جلو خودش جمع کنه، بره بالای منبر وسط بیابون بگه مردم نماز واجبه. نماز ستون دینه ها، به این اهمیت و به این سادگی فرموده. اما ما نودیه به شیء مثل ما نودیه بالولایه، هیچ چیزی رو مثل ولایت امیرالمؤمنین پیغمبر اینجوری اعلام نکرده. و یعنی چی؟ یعنی میخواد بفهمد این کاری است که با بقیه فرق داره. اگه فرق داره فلیبلغ الحاضر القائب الى یوم القیامه. حالا تا اینجا مقدمه بود برای این که کنارش یه مرتبه پیغمبر یه جمله رو اضافه میکنه، والوالد الولد. لازم نبود اینو بگه. وقتی میگه هر حاضری به هر غائبی این خبر رو برسونه دیگه، یعنی همه دیگه. دیگه پدر به فرزند برسونه یعنی چی؟ این معناش اینه که من یه تأکیدی رو خانواده دارم. این مسئله به شکل عامش سر جای خودش. خانواده ها برای تبلیغ قدیر یه جور دیگه و به طور خاص اقدام بکنن. حالا ما تازه رسیدیم به اصل مطلب. البته همه این مقدمات لازم بودا، اما الان من میخوام این لب مطلب که مربوط به خانواده است بگم. شما نگاه کنید، اینو همه دنیا قبول دارن که یه جامعه هر جای دنیا شما بری، از کوچکترین واحدهایی که تشکیل شده خانواده است. یعنی توی یک شهر و یا توی کشور، یه عده مثلا دانشگاهی هن، یه عده اداری هن، یه عده کارهای ساختمونی میکنن، یه عده مغازه دارن، انواع شغلهایی که مردم دارن. اما همه اینا شب که میشه میان تو خانوادهشون، هر کی هر جا باشه آخر سر بر میگرده تو خانواده. خب اگه شما یه کاری رو توی خانواده پایه‌گذاری کردی، صبح اول صبح که همه از این خانواده ها میرن پخش میشن تو کارهای مختلف یه شهر و یه کشور، این پیام قدیر رو از این پایه و کوچکترین واحد میبرن با دست خودشون به این جاهای مختلفی که در واقع خانواده بزرگ جامعه رو تشکیل میده. ببین چه دقتی پیغمبر ما داشته که به قدری ظریف دست گذاشته رو حساس‌ترین قسمت. گفته دلم میخواد آی دوستان قدیر، آی طرفدارای من، آی کسانی که ولایت علی رو پذیرفتین، یه وقت تو خیابون شرایط جور نیست، یه وقت مجلس نیست، یه وقت اصلا شرایط زمان خطرناکیه مثل زمانهای سقیفه و حجاج و فلان، اصلا نمیشه تبلیغ قدیر. اما تو خونه که میشه، که ما روایات اینقدر داریم که زمان ائمه علیهم السلام تو اون شرایط خطرناکی مثل منصور دوانیقی و مثل زیاد و ابن زیاد و حجاج و این همه معارف از همون جاها رد شده به ما رسیده دیگه، چطور این کار رو میکردن؟ تو خیابون میمدن داد میزدن قدیر، مگه میشوند؟ همینجوری اگه میفهمیدن کسی طرفدار علیه میبردن سرشو به دار میزدن. تو خانواده ها این کار رو میکردن. شیعیان علی بچه هاشون رو تو خانه شیعه بار میابردن و قدیر رو بهشون میرسوندن. یعنی اصلا رمز تبلیغ قدیر و اون بالاترین و اصلی ترین و پرتأثیر ترین جای تبلیغ قدیر نیست مگر خانواده، که تو این محیط تبلیغ قدیر هم آسونه، هم مؤثره و هم درست انجام میشه. توضیح بدم این سطح کلمه رو. هر کسی تو محیط خانواده خودش، شما الان تو خیابون داری رد میشی، توی مجلس روزه نشستی، تو مجلس عروسی رفتی، شما نمیدونی این بغل دستیت روحیاتش چیه، نمیدونی سابقهش با دین و مذهب چقدره. حالا اگه میخوای قدیر رو براش بگی، صد جور فکر میکنی که خدایا با چه زبونی من بگم، آیا قبول میکنه، آیا قبول نمیکنه، آیا تأثیرگذاره، آیا نیست. وظیفتو باید انجام بدی، اما مطمئن نیستی که الان چجوری باید عمل کنی و مطمئن نیستی که چقدر اثر میکنه. اما محیط خانواده اینجوری نیست. تو محیط خانواده همه اهل خانواده هم دیگر رو میشناسن، پدر و مادر بچهشون رو قشنگ میشناسه، خودش تربیت کرده، اگه 4 بچه داره روحیات تک تک این بچه ها رو جدا جدا بلده، زبون هر کدوم رو بلده، با هر کدوم چجوری باید قدیر رو یاد بده بلده. محیط خانواده با محیط بیرون این فرق داره. شما وقتی کسی رو داری در بیرون میبینی، غیر از اون عطوفت دینی و اسلامی ها، اما ابتداعا خب یه آدم غریبه است، نه اون نسبتش به شما یه احساس خاصی داره و نه شما نسبت به اون. وقتی حرفو میگی گوشش به اینه که این چی کار داره با من، چی میخواد بگه. اما تو محیط خانواده عطوفت هست، محبت هست، بچه و اهل خانواده، زن و شوهر، همه توی محیط محبت به هم نگاه میکنن، حرف پذیریشون خیلی آسون تره. خب ما یه همچین نعمت عظمایی به نام خانواده داریم که انقدر شرایط قدیر توش آماده است، خیلی همون از این یکی غافلیم، فکر میکنیم بیرون چجوری تبلیغ قدیر بکنیم. نه نه، اصلا تمام فکرتو بذار به این که یه مثالی بزنم کافیه. ببینید اصحاب درجه یک قدیر یه روزی وارد خانه شد، دید دختره 4-5 سالش انگشتشو کرده تو دهانش، یه چیزی داره میخوره. گفت دخترم چی داری میخوری؟ گفت عسل. گفت خونه ما عسل نبود، این کجا بردی؟ گفت دم در 2 دبه عسل بود، منم دستمو کردم از عسل گذاشتم تو دهانم. اومد خانه به همسرش گفت اینا چیه؟ این عسل کی آورده؟ گفت از طرف معاویه آوردن برای شما. برگشت اومد دست تو حلق دخترش کرد، انقدر تا این عسلی که یه اندازه کوچیک خورده بود از دهانش ریخ بیرون. گفت عسل معاویه از خانه یه نفر قدیری تو حلق بچه یه قدیری نباید بره پایین، این باید بیاد بیرون. این اگه بره دیگه قدیری بار نمیاد، دیگه دوست امیرالمؤمنین نمیشه. یه مثال بود از اینا زیاده تو اصحاب امیرالمؤمنین که چجوری محیط خانواده رو قدیری درست میکردن و بار میآوردن و پرورش میدادن. حالا منظورم از این اینه که محیط خانواده محیطیست با عطوبت، محیطیست که حرف پدر و مادر نسبت به فرزند، محیطیست که حتی زن و شوهر در تبلیغ قدیر نسبت به هم دیگه، یه موقع شوهر وقت نداره، زن میتونه تیکه های از قدیر رو سر سفره بیاره برای خانواده، برای شوهرش هم بگه و اینجوری تبلیغ کنه. حالا همیشه لازمش نیست مرد به زن تبلیغ کنه یا به بچه تبلیغ بکنه، یه تکلیف خانواده است که اینو به گردن ما پیغمبر گذاشته. اینم الی یوم القیامه. حالا الوالد پدر یا اون کسی که نایب پدره، شما ببینید اصلا تو کل خانواده برنامهش همینه، پدر صبح میره کار شب بر میگرده، حالا هر شغلی که میخواد باشه، اونی که با بچه ها سر و کار داره کیه؟ مادره. خب پیغمبر نفرموده مادرها به بچه ها بگن، نه، مادر همیشه نایب مرد خانه است. اصلا حال قدیر نه، درباره تربیت، امور تربیتی، درباره غذای بچه ها، درباره مسافرت بچه ها، تنظیم کار خونه، مرد کلیات و اون چه که برنامه خونه است به زن میگه، میره بیرون. کارا رو همه رو خانوما توی خونه ترتیب کارو میدن، تنظیم کارها رو میدن و بچه ها تو دست مادر بزرگ میشن. زن در واقع نایب مرد توی خانه. خب پیغمبر دیگه حالا لازم نیست اینجا بگه که الوالد، الوالده، بعدم خواهر، نمیدونم مادر. منظور اینه که بابا تو خانواده یه کاری بکنید قدیر به بچه ها و اهل خانواده منتقل بشه. خب بس مادر در واقع باید اینو بدونه که توی مخصوصا شرایط امروز دنیای ما معمولا مردا وقت ندارن و این تکلیف به گردن زنها و به عهده خانومها قرار میگیره. من فقط با این در واقع نکته انگیزه شما رو برای تبلیغ قدیر یه پله بالاتر ببرم. ببینید شما وارد یه شهری میشید، نگاه میکنید میبینید که، حالا بدون که سابقه این شهر رو داشته باشید، نگاه میکنید میبینید که خیابونا تمیزه، نگاه میکنید این بلوارها گلها و درختایی که توش کاشتن همه منظم، توی تابلوهای شهر همه سر جای خودش، آدم کیف میکنه از این شهر که رد میشه. بعد نگاه میکنید نوشته که مثلا آشغال رو تو سطل زباله بریزید، یا مثلا در عبور از خیابون مواظب عابر پیاده باشید. از این سفارش هایی که تابلو میزنن با خودت چی میگی؟ میگه این شهردار این شهر یا مسئول این شهر، حالا هر کی میخواد باشه، رو شهرش زحمت کشیده، یه شهر قشنگ تمیز درست کرده، بعدش هم یه سری خواسته گذاشته اونجا، حق داره. میگه آقا شهری که من تمیز کردم کثیفش نکنید، درخت ها رو نشکنید، همه سفارشاتی که کرده رو شما بهش حق میدی. میگه چون زحمت کشیده یه همچین شهر قشنگی ساخته، ما موظفیم این دستوراتی که این داده رو عمل کنیم که این شهر همینجوری باقی بمونه. به نفع کیه؟ به نفع همه ماهاست دیگه. مثال بود. آقا رسول الله و خدای متعال با آوردن قدیر چی فرموده؟ الیوم اکملت لکم دینکم. باز میتونست همین جمله رو بگه کافی باشه ها، میفهمه دنیاتونم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی من خدا، من پیغمبر برای شما هیچ کم نذاشتم، یک شهر قشنگ براتون ساختم که روزهایی که غصب خلافت شد خود امیرالمؤمنین فرمود، خود آیه قرآن هم هست، حضرت زهرا اینو فرمود، سلمان اینو گفت، ابوذر اینو گفت، ایتها الامه المتحیره، آی امتی که شعور ندارین خدا چی براتون ساخته، اگر آنچه خدا در قدیر به شما گفته بود و اون کسی که باید بالای منبر پیغمبر بعد از اون می نشست آخرتتون که آباد بود، اون هیچ، لأکلتم من فوق رؤوسکم و من تحت ارجلکم، نعمت دنیایی خدا از آسمون و زمین میبارید به سرتون، شما دنیاتون هم از دست دادید، آخرتو که هیچ برباد دادید، اونایی که غصب خلافت رو پذیرفتن آخرتتون که رفت، دنیاتون هم یه روز خوش نمیبینید. تا امروز مسلمان ها یه روز خوشی که گوارا از حلقشون بره پایین این نعمت دنیا ندیدن، دست خودشونه، خودشون باعث شدن. اگه قدیر رو اون بالای منبر میشمدن، او به قش حضرت زهرا تو خطبه چه میفرماید؟ میفرماید اگر علی رو بالای اون منبر مینشاندن، این شطور خلافت رو به قدری آرام به حرکت در میآورد که در حرکتش نه اونی که بالای شطور نشسته احساس خستگی و ناراحتی میکرد، نه شطور خلافت خسته میشد و نعمتها به سر شما میبارید. خب این مثال درست شد. حالا ما میگیم که پروردگارا به ما فرمودی الیوم اکملت لکم، به روی چشمون ما آمدیم به یه شهر قشنگی به نام قدیر رسیدیم، خدایا شکرت که ما از دار و دسته سقیفه نشدیم، خدایا شکرت که ما از دار و دسته قاصب، یعنی این نعمت خداست، و الا ما اگه گول سقیفه رو خورده بودیم الان تو همون بدبختی ها بودیم. شکر که ما رو به در خانه قدیر آوردی، به ما فهموندی شهر قشنگ قدیر کجاست. حالا از ما پیغمبر مثل تابلویی که کناری شهر میزنن از ما خواسته که خواهش میکنم دو تا کار یادتون نره. یک، به این قدیر رو به هر جا و هر کسی که میتونید کوتاهی نکنید، خبرشو برسونید. زحمت منو میخواید ازش تشکر کنید، این که دیگه خواسته زیادی نیست که، میگم این خبر رو به دیگران برسونید. همین. دو، به هر کی رسوندید به اونم حالی کنید که وظیفه داره به دیگری برسانه. خیلی مهمه ها، ما خیلی وقتا میرسونیم و میریم، اون بیچاره هم نمیدونه که اونم باید برسونه. نه، به اون حالی کن که تو هم موظفی، یا تو هم باید برسونی. یا رسول الله کمکمون کن، این امانتی که به دست ما دادی، این شهر قشنگ و زیبایی که ما رو واردش کردی، به زیباترین شکل برای حفظش و برای رسوندنش به نسل‌های آینده کوتاهی نکنیم. اینو یادتون باشه. الان چند سال از قدیر گذشته؟ 1400 سال یا بیشتر. حالا تو یه همچین شرایطی شما به این شیرینی نشستین سر پای قدیر، جلسه به این راحتی، لوازم صوتی، نور، همه چی آماده، درباره قدیر کتاب تو اینترنت شما میزنی، انواع مطلب راجع به قدیر، انواع تصویر، انواع فیلم درباره قدیر. هیچ فکر کردی که این قدیر از کنار سقیفه رد شده به دست شما رسیده، از کنار کربلا رد شده به دست شما رسیده، از کنار ظالمینی مثل ابن زیاد و زیاد و حجاج و منصور دوانیقی و هارون و مأمون رد شده به دست شما رسیده؟ تازه اینا معروفاشه، تو هر زمانی دشمنان قدیر تا آخرین چنگ و دندان برای نابودی قدیر آماده بودن و کار کردن. اما میدونی چی تا امروز قدیر رو به دست من و شما رسونده؟ علامه میر حامد حسین، علامه امینی. این دوتا اسم چون تو ذهن همه شاخصه، من اسماشونو گفتم، سلمان، ابوذر، مقداد، اینا در بین اون جمعیت از بین همه مسلمونا سه نفر برا قدیر موند، سلمان و ابوذر و مقداد. اما همین سه نفر باعث شدن که قدیر تا امروز زنده مونده. اگه اونا میگفتن به ما چه، هیچی دیگه باقی نمیمون. پس معناش اینه که زمانهای پرخطر، زمانهایی که افراد به یکی دو سه نفر منحصر بودن، زحمت کشیدن، امروز پرچم قدیر رو دست من و شما دادن. الان که ما خیلی راحت میتونیم قدیر رو تبلیغ کنیم، خیلی جا برای تبلیغ قدیر داریم، هیچ مانعی هم برای تبلیغ قدیر نداریم. هیچ کس نمیاد به من و شما بگه قدیر رو تبلیغ نکن. نه اینجا، تو کل دنیا شما الان میتونی از طریق اینترنت و فلان تبلیغ قدیر بکنی. دیگه از این قشنگتر هم میشه، از این راحتتر هم میشه تبلیغ قدیر. پس متوجه باشین که اگه پیغمبر فرموده فلیبلغ الحاضر القائب، شیرین ترین و آسون ترین زمانش مال ماست و سخت ترین ها گذشته و دیگران مرارت و تلخیش رو چشیدن. اون خانمی که بر در خانه ها رفت، اگه بخواید بدونید چجوری دست از تبلیغ قدیر بر نداشت، تو خانه زجه زد برای قدیر، داد میزد که قدیر رو بردن، داد میزد چرا قدیر رو له کردین. این کارش به اینجا رسید، آمدن گفتن یا علی به فاطمه که دختر پیغمبره بگو یا شب گریه کنه یا روز. ما میخواییم اینجا کسب و کار کنیم، صدای فاطمه نمیگذاره. نه، منظورشون اون نبود که میخواییم کسب و کار کنیم. گفتن این قدیرش گوش ما رو کر کرد، ول نمی کنه. یه روز در خونمون میاد، یه روز تو اجتماعاتمون میاد، آخرم که پهلوشو میزنیم و میشکنیم و بچهشو سقط میکنیم و صورتشو کبود میکنیم و چشماشو پر خون میکنیم، بازم دست بر نمیداره. حالا رفته نشسته گوشه خانه داره داد میزنه. آمد امیر المؤمنین، صدا زدیم، مردم دست بردار نیستن. تا صدای تو رو خفه نکنن ول نمیکنن، تا صدای قدیر رو زیر پا له نکنن دست بردار نیستن. میگن یا شب باید گریه کنی یا روز. صدا زد علی جان، گریه من تموم شدنی نیست، برای قدیر داد میزنم، زجه میزنم، گریه میکنم، لیلی و نهاری، شب و روز اینو ادامه خواهم داد. فقط یه تخفیفی به اهل مدینه بگو بهتون میدن، کاری میکنم تا تاریخ و گردونه روزگار میچرخه قصه منو بگن که برای قدیر چی کار کردم. چی؟ صدا زد علی جان، شب که نمیشه، من شبا رو تو خانه گریه میکنم، روزا رو میرم تو بیابون گریه میکنم. این حرف رو عملا نشون داد. مردم مدینه فردا صبح منتظر بودن این دستوری که به فاطمه دادن، یا شب گریه کن یا روز گریه کن، به کجا رسید، چه جوری میخواد عمل کنه. یه وقت دیدن با همون پهلوی شکسته، با همون صورت رو گرفته از سیلی، اون چشمی که از سیلی پر خون شده، در خانه باز شد. امیرالمؤمنین همون طوری که فاطمه رو سوار مرکب میکرد بر در خانه ها میبرد، دست حسنه اینو میگرفت، آمد از خانه بیرون. خدایا کجا داره؟ بازم میخواد بره در خانه ها قدیر رو تبلیغ کنه؟ نه، دیدن حرکت کرد به سمت بقی، گفتن بریم دنبالش ببینیم کجا داره میره. طرف بیابون داره میره دیگه، اونجا که جای تبلیغ قدیر نیست دیگه، اونجا که آدمی نیست. دیدن از بقی هم رد شد، درست رفت وسط بیابون. یه درخچه‌ای وسط بیابون بود، رب زیر اون درخت نشست، حسن اینو دو طرفش نشوند، علی جان شما برو خانه، تو خانه و محیط خانه و مسجدم باید قدیر احیا بشه. نی نشست صبح تا شب برای قدیر ناله می زد، صبح تا شب گریه می کرد. آی مردم مدینه، شما از چی دردتون اومد؟ اونجا که کسی نبود، اونجا که کسی صدای قدیر رو نمیشنید. فردا صبح دوباره دیدن فاطمه از خانه بیرون آمد، گفتن برو تا ببینی آنچه که دیروز نشسته بودی. آمد بره زیر اون درخت بنشینه، دید درخت رو بریدن. یعنی اینقدر هم دشمن قدیر طاقت دیدن قدیر رو نداره که یه درختی وسط بیابون باشه که خانم قدیر بیاد بشینه زیر این درخت ناله بزنه. امیرالمومنین فرمود فاطمه جان ما کارمونو ادامه میدیم، من میرم برات خانه بسازم. کجای دنیا شنیدین یکی خانه بسازه اسم خانشو بذاره بیت الاحزان؟ یعنی اینم تبلیغ قدیره؟ یعنی اینجا میخوام حزن و قصم و برای قدیر به دنیا نشون بدم؟ چه خانه ای؟ رفت چند تا تخته و چاخه خرما برد، یه خونه کوچولو وسط بیابون درست کرد، خونه ای که اگه فاطمه میخواست بره زیرش بشینه باید خم میشد میرفت. یه خانه بزرگی نبود وسط بیابون. اون روز رفت زیر اون سایبون نشست، بازم تا شب برای قدیر ناله زد، گریه کرد. ببین اثر تبلیغ قدیر استخوان دشمنو میشکنه و خورد میکنه. فردا دوباره حرکت کرد، اومد دید اون خانه رم خرابش کردن. همینجا تو آفتاب می نشینم، انقدر ناله می زنم، انقدر گریه می کنم تا اسم قدیر رو به آسمون برسونم. این مجلس برای توسله به دامان اهل بیت که کمکمون کنن برای تبلیغ قدیر. عروس همین فاطمه تو کربلا آمد زیر آفتاب نشست، گفتن خانوم هر قد میخوای گریه کنی گریه کن، اما اجازه بده یه سایبانی رو سرت بسازیم، این آفتاب صورت تو میسوزونه. صدا زد خودم با چشم خودم دیدم بدن بی سر آقا ابی عبدالله زیر آفتاب مونده بود. تا عمر دارم زیر سایه نمیرم، نام حسین و زیر آفتاب بلند میکنم. الا لعنت الله على القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. الحمدلله. خدایا قدیر همیشه اینطوری بوده، نصفش خوشحالی نصفش گریه است. برای قدیر تناب به گردن علی انداختن، برای قدیر فاطمه رو خورد کردن، یه جای سالم تو بدن فاطمه نمون، چنان با غلاف شمشیر زدن که وقتی فاطمه رو غسل میداد با اینکه روز قبل خودش شستشو داده بود هنوز خون تازه از پهلوی فاطمه میومد. بچه شیرخواره برای این قدیر داده شده، محسن شیش ماهه برای این قدیر داده شده، زینب کبرا اون خانم 40 منزل اسارت رو برای قدیر تحمل کرده. ما چی کار کردیم؟ ما کجاییم؟ گریه برای قدیر لازم است، باید باش تا در سایه این گریه ها مظلومیت قدیر به همه عالم نشون داده بشه. پروردگارا به لطف و کرم بقیت الله الاعظم الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا فداه، توفیق خدمت به قدیر رو به ما عنایت بفرما. سلام.